أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب گویا قصوری در بیان من بوده که سبب یه سوء فهمی شده هم در بین آیان هم خانم ها، که اون مطلب رو من تصحیح کنم. در غسل دست کشیدن بر بدن واجب نیست، حتی یک بارش هم واجب نیست. من دیشب که مسئله حل وسواس رو از جهت عملی برای کسانی که غسلشون طول میکشه به جهت اینکه دیر اطمینان میکنند به اینکه آب به اعضای بدنشون میرسه، من یه راه حل عملی دادم. این راه حلم یه جور سختگیرانه نبود که افرادی که گرفتار وسوسه باشند اونها انجام ندن. تجربه نشون میده اگر انسان در مقابل کسانی که وسواسی هستن درست نقطه مقابل رو بگه و روش تأکید کنه، خیلی وقتا گوش نمی کنن. اما اگه یه مقداری با اونها راه بیاد جوری که در محدوده عمل به احتیاط بشه و توضیح هم بده که اصل وظیفه کجاست، در این صورت من تجربه هم اینه که افراد ساده تر قبول میکنن. من عرض کردم کسانی که وسواس دارند اگر زیر دوش آب بایستن به اندازه یک دقیقه، منتها فقط بایستن اطمینان عادی معلوم نیست پیدا بشه که قسمت ظاهری لاله گوش همش شسته میشه. برای این اطمینان حتی برای افراد عادی یک بار دست بکشن، منتها چون ما با فرد وسواسی مواجه بودیم گفتیم دو بار دست بکشه، ولی اگر با مثلا این دوش دستی ها خود دوش رو بیارن نزدیک گوش و یک بار هم آب برسه کفایت میکنه. من با فرض اینکه دوش ثابت باشه گفتم یه همچی کاری رو بکنی، همینطور کنار چشم، دور لب و اطراف بینی. این رو یک بار اگر دست بکشن، دست کشتن واجب نیست همونطوری که گفتیم، منتها برای اطمینان افراد عادی این کار رو میکنن. آدم وسواسی دوبار این کار رو بکنه، ولی بیشتر دوبار این کار رو نکنه. همینطور در طرف راست و طرف چپ گفتیم هر کدوم از اینا رو به اندازه یک دقیقه اگر شست و شو بده و بعد از حمام خارج بشه، ابتدا یه مقداری برای او دلچسب نیست این قصد، ولی بعد از مدتی فراموش میکنه و دیگه از اون حال وسوسه انشاءالله فاصله میگیره. اگر چند بار این عمل رو تکرار بکنه حالت وسوسه او در غسل از بین میره. در مورد نماز هم عرض شد که آنچه که او خارج از نماز میداند همون رو بخونه، نمیدونه درست شد غلط شد مطابق با واقع تونست مخارج حروف رو ادا کنه یا نتوانست، در این صورت توجه نکنه و اگر تکرار نکنه نماز او صحیح است بلا اشکال. یعنی هیچ فقیهی در این مورد هیچ اشکالی نمی کنه، بلکه هستند از فقها، هم از فقهای زمان حاضر هم از فقهای گذشته، که گفتن که اگر کسی به خاطر وسواس ذکر رو تکرار بکنه نمازش رو بنابر احتیاط واجب باید مجددن اعاده کنه. اگر افعال نماز مثلا رکوع یا سجده رو بخواد به خاطر وسواس تکرار بکنه، اونجا که دیگه قطعا فتوا میدن به این که باید نماز رو از نو بخواند و این نماز با این حالت باطله. اما در اذکار احتیاط اینه که کسی که از سر وسواس تکرار بکنه ذکر رو چنین کاری نکنه، همونی که خونده کفایت میکنه ولو به دلش نچسبه، بعد یه چند وقتی این حالت وسوسه ازش دور میشه. این تکمله عرض دیشب و پریشب ما. اما امشب میخوام بحث رو در مورد شک بگم. شب اول این عرض رو داشتیم که شک دو قسمه، یه وقت منشأ عقلایی نداره، عقلا میگن بی خود این اسمش میشه وسواس، همون بحثای گذشته تا به این لحظه درباره این شک بود. اما شکی که منشأ عقلایی داره. مثلا فرض کنید اگه آدم جایی که سر و صدا باشه نماز بخونه، به صورت طبیعی یه مقداری شکش زیاد میشه. یا فرض کنید در حال ترس و نگرانی، حالت وسواس، ببخشید حالت شک پیش میاد و وسواس هم نیست، به صورت طبیعی زیاد میشه. گاهی از همین شک‌های این چنینی، نه در حالت‌های خوف و هم و غم و بیماری و اینکه محیط سر و صداست، توی همچین جاهایی، نه، در حالت عادی انسان شروع میکنه شک کردن. این شکش احساس میکنه بی خود نیست، ولی این شک زیاد میشه. اگر شک عقلایی بود ولی زیاد شد، وسواس گفتیم حتی یه دونش هم اعتبار نداره، لازم نیست زیاد بشه. البته معمولا افراد وسواسی زیاد شک میکنن، اما اگر شک غیر عقلایی بود، بار اولش هم بی‌اعتنایی بکنه انسان. اما در مورد شکی که منشأ عقلایی داره، اگر شک زیاد شد، که حالا معنی زیاد شد رو عرض میکنیم، اگر این چنین باشه میگن این فرد کثیر الشک. کثیر الشک غیر وسواسیه، وسواسی اصل شکش خارج از حد عقلاییه، اما این فرد در حد عقلاییه. البته معمولا آدمایی که کثیر الشک میشن، رفته رفته شکاشون دیگه از منشأ عقلایی خارج میشه، میشن وسواسی. اما قبل از اینکه به حد وسواس برسن، این فرد میشه کثیر الشک. بعضی وقتا هم هست که فردی که شک میکنه، هم شکش عقلایی هم زیاد نیست. پس در مجموع سه جور شک داریم. یه شکی که اصلا منشأ عقلایی نداره میشه وسوسه. یه شکی که منشأ عقلایی داره ولی زیاده. یه شکی که منشأ عقلایی داره ولی اونقدر زیاد نیست. این فرض سوم رو تو رساله ها مراجعه کنیم. من بنا ندارم فرض سوم رو اینجا در شبهای بعد عرض بکنم. فرض سوم تو توی وضوع و حتی اعمال دیگه معمولا این چنینه، سه جور هست. همین فرض شکی که زیاد نیست ولی عقلاییه، یا شکیه که اعتنا بهش نمی کنه شخص، مثل شک بعد از وقت یا شک بعد از پایان نماز، این شکا رو گفتن اعتنا نکنه، یا شکیه که سبب باطل شدن نمازه، مثل شک در عدد رکعات نماز غیر چهار رکعتی. تو نماز مغرب شک میکنه که الان من رکعت دومم یا سومم، یه خود فکر میکنه، اگر فکرش به جایی نرسید، در این صورت این شک سبب بطلان نمازه، همونجا رها میکنه، مجدد تکبیرت الاحرام میگه، حتی لازم نیست رو از قبله برگردونه یا سلام بگه یا امثال اینها، نه، همین شک وقتی این استقرار داره در وجودش، نمیتونه ترجیح بده که رکعت دومه یا سومه، نمازش باطل میشه. و یه شکایی هم داریم، شکای صحیح، که این شکای صحیح خودش یه داستان مفصلی داره. این مال شکهای کمه ولی عقلایی. اما کسی رو شک، یعنی کسی که شکش عقلاییه ولی زیاد شک میکنه. احکام این فرد رو انشالله اگر توفیق و عمری باشه از فردا شب میخوام، یعنی فردا شب فقط عرض میکنم، چون طولانی کردنش خیلی وجه موجهی نداره، انشالله فردا شب اگر عمری و توفیق بود، فردا شب احکام کسی رو شک رو، چه در نماز چه در غیر نماز، انشالله به عرض شما عزیزان سروران خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش، خداوند متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و شما و وابستگان ما و ذریه ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سخن ما در این بود که سوال شده بود چه کنیم که حضور قلب ما در نماز زیاد بشه. عرض شد که توجه به فضیلت نماز با توجه و حضور قلب و ارزش این نماز یه انگیزه ای می شود برای اینکه انسان به این مسئله قدی جدیتر توجه کنه. اصولا اگر انسان در اعمال خیر بداند که ارزش اون کار نزد خدای متعال چه مقداره، از حواس پرتیش جلوگیری میکنه. این در جاهای مختلف هست. شما اگر قبل از تشرف به حرم حضرت رضا علیه السلام امتحان کنید، میبینید این چنین هست. قبل از تشرف به مشهد مقدس شما حتی همین کتاب مفاتیح الجنان که کتاب بسیار خوبیه، از جهت اسلوب علمی هم روی ضوابطی نوشته شده، اهل فن این معنا رو میدونن. قسمت البته زیارات مفاتیح الجنان خلاصه تحفة الزائر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، حتی مقدار زیادی از عبارات فارسی مرحوم محدث قمی در مفاتیح عین عبارات مرحوم مجلسی بیکم و کاست. و جالب اینه که نسخه‌ای که ایشون از روی او برداشته و کتاب مفاتیح رو نوشته نسخه ایست که دو سه تا غلط توش داره. اون نسخه رو من دارم از کتاب تحفة الزائر. از روی دقتی که مرحوم محدث قمی در نقل داشته، اون دو سه تا اشتباه اومده توی بخش زیارات ایشون. توجه میکنم یکیش تو زیارت عالی یاسینه که ول باطلا ما سخت تموه رو از خط تموه ایشون نوشته، این اشتباهی است که از تحفة الزائر چاپ شده به چاپ سنگی اونجا این چنین بوده، اینجا هم اومده. یه دو ست دیگه هم داره از این نوع اشتباه. و مرحوم مجلسی کتاب تحفة الزائر رو به یه اسلوب خیلی علمی و دقیقی نوشته. قبل از هر زیارتی مرحوم محدث قمی به تبع علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه ما فضیلت اون زیارت رو از روایات ذکر میکنه. اگر شما پیش از تشرف به زیارت حضرت رضا علیه السلام چند بار به دقت این روایات رو بخونید و مرور کنید، تأمل کنید روش، زمانی که وارد حرم حضرت سامن الحجاج علیه السلام میشید، اسباب حواس پرتی شما کاهش پیدا میکنه، که انه یک کسی در درون شما شما رو وامی دارد به این که بیشتر توجه به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بکنید. همینطور در سفر عتبات عالیات شما قبل از ورود به حرم حضرت سید الشهدا، حتی تو مسیر، بلکه تو وطن خودتون، اگر اون فضیلت ها رو بخونید، خیلی وقتا اصلا تو راه براتون اونها یه جور تکرار میشه و حواس شما بیشتر جمع میشه یا کمتر پرت میشه. در بحث نماز هم همینطوره. شما تو انفاق هم همینجور میبینید هست. اگر قبل از این که از شما مثلا کمک بخوان برای کار خیر چند تا روایت بخونن که چقدر انفاق در راه خدا فایده داره، راحت دست شما تو جیبتون میره، تا اینکه این مقدمه نیاد. انسان یه همچین حالتی رو داره. از جمله در بحث نماز و حضور قلب در نماز، ما به یه نمازهای عادت کردیم که پریشب گفتیم این عادت، عادت خوبیه، منتها کارهای خوب میتونه یه آفت هم کنارش داشته باشه، از آفتش باید پرهیز بکنیم. حتی حسن خلق و داشتن اخلاق خوب اینم آفت داره، آفتش تفاخره. حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق از خدا یه فضیلتهایی رو درخواست میکنه، ولی از آفتاش هم به خدا پناه میبره. و عبدنی لک ولا تفصل عبادتی بالعجب، خدایا مرا به عبادت خودت وابدار و موفق کن، اما این عبادت منو با عجب فاسد نکن. و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر، خدایا اون اخلاق برتر، اون اخلاق خیلی سطح بالا رو به من عطا کن، اما یه جوری نباشه که من در اونجا گرفتار تفاخر بشم. میشه به اونجا انسان برسه، ولی باید حواسش باشه که همونجا هم که هست یه آفاتی میتونه گریبان او رو بگیره. عبادت اگر عادت شد خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینکه حتی شما به مستحبات عادت کنید خیلی خوبه، این یه چیزی نیست که بد باشه. اما آفتی داره. یکی از آفات عادت به عبادت اینه که شخص حضور قلبش کم بشه. توجه فرمودید؟ حضور قلبش کم بشه. برای این که حضور قلبش زیاد بشه نباید عادت رو به هم بزنه، باید بیاد راه دیگری رو طی کنه تا این آفت گریبان او رو نگیره. یکی از راهاش توجه به اینه که بابا نماز با توجه چه ارزشی داره. این روایت در کتاب کافی شریف از وجود مقدس حضرت امام صادق سلام الله علیه که فرمود من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. خیلی عجیبه اگه کسی دو رکعت نماز بخونه از ابتدا تا انتها بفهمه چی با خدا حرف میزنه، وقتی سلام نمازشو میده هیچ گناهی بین او و خدا نمیمونه. حق الناس حسابش جداست. توجه کردید؟ انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. بودن بعضی از افراد که یکی از قصه های مهمشون این بود که تو عمرشون هر چی تلاش کردن یه نماز اینطوری نتونستن بخونن، لذا خیلی نگران گناهانشون بودن. من صلا رکعتین، روایت یه بار دیگه میخونم، خیلی پرمغزه، هم میتونه بسیار امیدوار کننده باشه، از اون طرف هم یه مقدار میتونه هشدار بده. کسی که دو رکعت نماز بخونه و یعلم ما یقول فیهما، میدونه چی میگه اینجا، انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب، تمام گناهاش آمرزیده میشه. خب من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، اگر کسی خدا نمازش رو بپذیره، حتی یه نمازش رو، دیگه اون فرد رو عذاب نمیکنه. یه رتبه ای از قبول، یه نمره این نماز بیاره، دیگه او مورد عقوبت واقع نمیشه. گاهی خدا این توفیق رو به فرد نمیده، یعنی دست شیطان رو باز میگذاره تا تو نماز بیاد ذهن او رو شروع کنه شخم زدن. این تعبیری که میگم شما وجدان نکردی، وارد نماز که میشین احساس میکنی اصلا یه جنگلی از ذهن شما. این کار شیطانه. گاهی خدای متعال این شیطان رو مهارش میکنه و میگیره او رو. تو دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام از خدا اینو میخواد: وخسع شیطانی، خدایا شیطان منو چخ کن. اخسع یعنی چخ. سگ چی میگن؟ همون تعبیر اخسع تو فارسی چخ میشه. یعنی یک کاری بکن شیطان پس بره با اون تشری که تو بهش میزنی. گاهی خدا این کار رو میکنه بدون انسان که نماز، یه دونه نماز اینطوری داشته باشه، تا اینجاش حساب صفر میشه با خدا. خب توجه در نماز انواعی داره و مراتبی داره. یکی از مراتبش اینی که شخص بدونه که الان خوب داره در حال قیامه یا در حال رکوعه، داره در برابر عظمت خدای متعال سر تواضع فرود میاره یا به خاک ذلت داره میفته تو سجده. خود این که بداند در چه حالاتی است، خود این یه رتبه ای از حضور قلبه. این که شخص بداند که چه میگوید، این یه رتبه دیگه است. یه رتبه سومی هم وجود داره، یه رتبه دیگری هم وجود داره، من نمیخوام درجه بندی کنم. این که شخص در حال نماز این چنین باشد که متوجه باشه که خدای متعال ظاهر و باطن و سر و علن و گذشته و حال و آینده او رو میبینه، در برابر چنین خدایی قرار داره. اینم هست. رتبه‌ای که ظاهراً بالاتر از همه این هاست اینه که شخص در حال نماز خودش رو مشغول مناجات با خدا ببینه. مناجات یعنی خصوصی صحبت کردن. نجوا یعنی در گوشی حرف زدن و خصوصی صحبت کردن. ولی اون نماز جماعت میخونه، ولی داره با خدا خصوصی صحبت میکنه. گرچه افعال و اقوالی که میگوید ظاهری داره، اما عمده اون چیزیست که تو قلب شخص میگذره، اونجا رو کسی نمیتونه بفهمه. بله، فرمودن اگر کسی خشوع در قلب داشته باشد، اثر تو خشوع جوارح ظاهر میشه. و اگر کسی توی جوارح بدنش، توی حالتهای ظاهری او خشوعی نیست، مشغول بازیه، اینجا رو میخارونه، دکمه رو باز میکنه، میبنده، نمیدونم، اشاره میکنه و کلی داره فعالیتهای دیگه میکنه، این نشون میده شخص حالت خشوع قلبی نداره. اصل نماز اونجایی که خیلی اثر داره با اون حضور قلبه، که اصلا گفتن لا صلاة الا به حضور القلب، اون مال داخل قلبه. تو اونجا شخص داره با خدا مناجات میکنه. المصلی یناجی ربه، مصلی و نمازگزار داره با خدا مناجات میکنه. اگر اینجا کسی خودش رو در حال گفتگوی با خدا ببینه و متذکر این باشه که خدای متعال رب الاولین والآخرین، رب السماوات والارضین، مالک دنیا و آخرت، هر چه هست و نیست و هر که هست و نیست، همه در ملک او و در ید قدرت اوست. خدایی که هیچ نیازی به من نداشته ولی به من اجازه داده تا من با او با این جملات شروع کنم حرف زدن. توجه کردید؟ توجه به این نکته یه چیزیه که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه توی عباراتش هی میخواد ما رو متذکر این بکنه. نماز مال این نیست که ما خوب توجه کنیم بعد حاجت بگیریم. حاجت هم بخواه اب نداره، اما عمدش چیه نماز؟ نماز اینه که شما توجه داری میکنی و داری حرف میزنی به اون ذات اقدس قیوم احدی که مستغنی از شماست، هیچ احتیاجی به شما، به این عمل شما هم نداره، اما باز کرده این راه رو تا تو رو مورد عنایت قرار میده. فرمود اگر نمازگزار بداند که چه رحمتی از جانب خدا در حال نماز بر سر او فرو میبارد، اصلا به اختیار خودش سر از سجده بر نمیداره. زمانی که مجبور بشه سرش از سجده بر میداره. توجه کنید اینجوری. نمازی که وقتش میرسه ندا میشود در عالم خلقت، قوموا الی نیرانکم الذی اوقدتمو نیرانکم الذی اوقدتموها علی ظهورکم. اون آتشی که شما بر پشت خودتون روشن کردید، یعنی اعمالی که به دوش میکشید، اونم آتشه. برخیزید اون آتش رو خاموش کنید با این نماز. قوموا الی نیرانکم الذی اوقدتموها علی ظهورکم. او با یه همچین نمازی ممکنه. توجه به این که من دارم یه همچین نمازی میخونم، دارم یه همچین کاری میکنم، با خدا دارم حرف میزنم، خود این مسئله شخص رو در اون نقطه‌ای قرار میده که باید بده. و البته این خودش دارای درجاتیه، دارای درجاتی. خب من یه روایتیست نسبتاً بلنده در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل شده، اون روایت رو میخوام بخونم، پایان بخش عرایض امشبم باشه. ولی یه نکته ای رو یادم اومد که یادداشت کردم که عرض بکنم و او اینه. تو روایات داره که یکی از چیزایی که میتونه در حضور قلب انسان مؤثر باشد این است که شخص به خودش بگه این آخرین نمازیه که من دارم میخونم. اذا قام احدكم الى الصلاه فليصلي صلاه مودع. اگر کسی میخواد نماز بخونه بگه این آخرین نمازه. واقعا هم اینجوری است که یه نمازی آخرین نماز ما هست. ما چه میدونیم که بعد هستیم یا نیست؟ ولی اگر کسی اینجوری فکر کنه، وقت دیگه اگه جوونه دیگه تو ذهنش نمیره تو لیگ فوتبال که دربی پایتخت تاریخش کیه، بازاریا نمیرن تو چکوسفته، خانوما نمیرن تو مود لباس، نمیدونم اونایی که تو نخ فیلم و سینما و این چیزا هستن ذهنشون اونجا نمیره. میگه این آخرین نمازه. خودتونه این چنین ببینید که گویا حضرت عزرائیل علیه السلام اینجا ایستاده، فقط به شما اجازه داده که این نماز رو تمام کنید. اینطوری نماز بخون. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحابشون نقل شده فرمود صلی صلات مبدعا ترا انک لا تصلی بعدها صلاتا ابدا. یه نمازی بخون که این نماز دیگه پشبند دیگه نداره. اضرب به بصرک موضع سجودک لا تعرف من عن یمینک ولا من عن شمالک. چشمتم به محل سجدگاهت بدوز، زیر چشمی هم این ورانوار رو نگاه نکن که طرف دست راست طرف دست چپت کیه. و علم انکه بین یدی من یراک ولا تراه. بدون تو در پیشگاه کسی هستی که او داره تو رو میبینه ولی تو او رو نمیبینی. خب اما اون روایت امام صادق رو بخونم عرض امشبم تمام. اذا قمت الى الصلاه فلا تأت بها شبعاً بلا متكاسلاً بلا متناعساً بلا مستعجلاً ولكن على سکون و وقار. اگر نماز میخوای بخونی با شکم پر نخون، با شکم پر حضور قلب نمیاد. در حالی که بی حوصله و خسته هستیم نخون، در حالی که خوابتم میاد اون حالم نخون و مستعجلم نباش، نمازتو تند نخون. تو بعضی روایات داره که وقتی بنده نمازشو تند میخونه، خدای متعال به ملائکش میگه این بنده من واسه چی نمازشو تند میخونه؟ ملائکه میگن خب کار داره، میخواد به زندگیش برسه، مشکلاتی داره، میخواد زودتر بره حلش بکنه. خدا به ملائکش پاسخ میده مگه این نمیدونه که مشکلاتش به دست من خدا حل میشه؟ من نخوام حل نمیشه. بارها و بارها شما دیدید گاهی بعضی کارها باید 10 دقیقه طول بکشه، تنبلی هم نمی کنی، ولی وقتی میرید سراغش 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت یا وقتی شما میگه کار 10 دقیقه حل نمیشه، هرچی میخوای بگید سر و تهش جفت نمیشه. بعضی وقتا کاری که یه مدت قابل توجهی زمان میخواد میبینی خیلی زود جمع و جور میشه. برکت دست خداست. نمازتو با عجله نخون. این تذکر رو البته من بدم، تو به درد مارمیزون میخوره ولی الان عرض بکنیم خوبه. اگر به ما گفتن تو مارمیزون تأکید زیاد شده که شما حتما اول نمازتونو بخونید بعد افطار کنید، مگر اونجایی که اونقدر گرسنگی یا تشنگی دارید که داره حواس شما رو پرت میکنه، اونم تو اونجا معنی افطار خوردن این نیست که حتی اذا بلغت الحلقوم، هنو مشغول افطاره. افطار به لقمه اول میگن، بقیهش چیه؟ بقیهش دیگه خوردن طعامه. درسته؟ خیلی تشنته، یه نصف لیوان آب بخور که اون شدت تشنگی برطرف بشه. ولی خدا دوست داره که آدم با شکم گرسنه با لب تشنه او رو بخونه. توجه کردی؟ اگرم شما همیشه اول وقت احساس میکنید مثل که خوابتون میاد یا کسلین، بدونید که این نتیجه فعالیت ابلیس و شیطان رو شما. تو اونجاها اگر یه بار اتفاق میفته، مثلا تو حال بیماریه یا یه حادثه ایست، اون رو من عرض نمی کنم. اما اگر اونایی که همچین تا از آن میشه احساس میکنن که خوابشون گرفت یا الان باید یه استراحت بکنن یا یه غذایی بخورن، خیلی گرسنن تا بعد حالشون بیاد، اینا آدمایی هستند که تحت تأثیر شیطانن، باید مخالفت کنن. خب نماز تو علی سکونن و وقار بخون. خود اینکه شخص با آرامش نماز بخونه در حضور قلبش خیلی مؤثر. فاذا دخلت فی صلاتک فعلیک بالخشوع والاقبال علی صلاتک فان الله یقول الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وقتی وارد نماز شدی بر تو باید به خشوع این توجه به نمازت که خدای متعال در اوصاف اهل ایمان اولین وصفشون رو فرموده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وخشع ببصرك. نگاه تو خاشعانه قرار بده. نگاه خاشعانه اون نگاهی است که به زیر ولا ترفعه الى السماء، بالا رو تماشا نکن. وليكن نظرك الى موضع سجودك، نگاهت باید به موضع سجودت باشه. واشغل قلبك بصلاتك فانه لا يقبل من صلاتك الا ما اقبلت عليه منها بقلبك. دلت رو تا جایی که میتونی به نمازت توجه بده. ببین چی داری با خدا داری حرف میزنی. آخر این روایت حالا عرض میکنیم میاد عبارتی، کسی که حواسش این برمور پرت میکنه میره این برمور، چه داستانی واسهش پیش میاد. از نماز همون مقداری که توجه داری همون مقدار مقبول واقع میشه، بقیهش میشه از قاطع تکلیف. حتی ربما قبل من صلات العبد ربعها او ثلثها او نصفها، گاهی یک چهارم، گاهی یک سوم، گاهی نصفش فقط پذیرفته میشه. البته کسانی که اینجا کم بود واسه شون هست، یه بشارتی بهشون داده شده که ولکن الله یتم حال المؤمنین به نوافل. این که به ما گفتن نوافل نمازها رو هم بخونید، این جبران اون کسری اقبال قلب و حضور قلب تو نماز. حتی ما داریم که اگر شما نوافل رو نخوندید بعد قضا کنید، تو بعضی روایات داره اگه قضاشو نکردی صدقه بده جاش. تو همون روایات داری، ولی یادت باشه اگه صدقه بدی اون فضیلت نافله گیرت نمیاد، یه بخشش فقط جبران میشه. ولی یکن قیام و کف الصلاح قیام العبد الذلیل بین یدی الملک. اینجوری در پیشگاه خدا بیست مثل یه عبد ذلیلی در پیشگاه یک پادشاه بسیار با عظمت. وعلم انک بین یدی من یراک ولا تراه، بدون تو در پیشگاه خدای هستی که او تو رو میبینه و تو او رو نمیبینی. و صل صلات مودع که انک لا تصلی بعدها ابدا، این نمازت نماز پایانی و نماز خداحافظی با نمازها باشه که شاید بعد از این دیگه ملک الموت بیاد، پس من جبران کنم گذشته عمرم رو، من چه پرونده‌ای دارم تا اینجا، این آخرین فرصتیه که میتونم جبران کنم. و ان العبد اذا التفت في صلاته ناداه الله عز وجل فقال عبدي الى من تلتفت الى من هو خير لك مني الى من هو خير لك مني. وقتی که شخص تو نماز حواسش رو پرت میکنه این ور اون ور توجه میکنه یا نگاه میکنه، خود خدا به او خطاب میکنه، به کی داری توجه میکنی؟ کسی بهتر از من هست واسه تو؟ فإن التفت ثلاث مرات، اگه سه بار به این کار ادامه بده، صرف الله عز و جل عنه نظره، خدا دیگه نگاه رحمتش از او بر میداره. فلم ينظر إليه بعد ذلك أبدا، دیگه خدا به او نظر رحمتی نمیکنه. به نماز و به حضور قلب در نماز بیشتر توجه کنیم. نماز با توجه مربی انسانه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز خیلی میتونه در انسان اثر تربیتی داشته باشه، حال و هوای انسان رو عوض میکنه به شدت. عرض ما در این قسمت تمام. خب شب سوم عزای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شب دختر کوچک اون بزرگوار و دلها در مجالس مختلف به سوی این دختر کم سن و سال اما نزد خدای متعال بسیار فر ارج و پرمنزلت متوجه ما، دلهای خودمون رو ببریم گوشه خرابه شام و وارد اون حرم نورانی بشیم. من این مطلب رو بارها عرض کردم، وقتی آدم میره شهر دمشق واقعا دلش میگیره، به شهریه که توش چقدر سب امیر المؤمنین شده، چقدر جسارت به اهل بیت شده. کربلا خیلی جسارت شده، آدم غم میگیره دلشو، ولی حالت تیرگی و تاریکی نداره، یه غم نورانی است تو کربلا. اما شهر دمشق شهر خفه‌ایه، نمیدونم چجوریه. هست توی نقل ها که وقتی از زین العابدین پرسیدن کربلا یا کوفه یا شام کجا سخت‌تر بود، تأکید فرمود الشام الشام الشام. یعنی یه جنایاتی شده تو شام که زخمش بر دل زین العابدین بیشتر از کربلا بوده. خیلی شهر پر خفقانیست از جهت معنوی، اما چند تا نقطه این شهر داره که حال آدم رو عوض میکنه. یکی از اون نقاط اینه شما از بازار حمیدی رد بشید بیاد، همین که میپیشید توی حرم نورانی این نازدانی سید الشهدا، یه دفعه حالتون عوض میشه، شرایط یه جور دیگه میشه. انشاءالله مشرف بشید. یعنی خیلی ها وقتی وارد حرم میشن، همین که نگاهشون به ذریح میفته منقلب میشن، اشکشون سرازیر میشه. کمتر آدم بینه اونجا کسی روزه بخونه، ولی خیلی ها این دستای خودشون رو به شبکه های ذریح قفل میکنن، سرشون رو به ذریح میگذارن، نگاه میکنن به داخل ذریح که یه ذریح کوچکتر دیگه است، و داخل اون ذریح کوچک قبر کوچک است. خودشون برای خودشون روزه میخونن، ای عشق میریزن. یکی از مداهای تهران آقای اسد محمد موسوی مداه، خدا حفظشون، از مداهای قدیمیه. او میگفت قبل از انقلاب تو حرم حضرت رقیه نشسته بودم، هنوز توسعه داده نشده بود اون حرم، همون ذریح کوچک بود، یه خونه ای بود، شما وارد اون خونه میشدی، یه حیات کوچکی داشت، شاید مثلا یه مجموعه حیات یه متراژ مثلا 10-15 متر بیشتر نداشت، یه حوض کوچیک هم وسط بود. میرفته اون طرف حیات یه پله دو سه تا میخورد، میرفت وارد یه اتاق میشد. این اتاق از این فضایی که الان ما اینجا هستیم به نظرم کوچکتر بود، فکر میکنم کوچکتر، من مشرف شده بودم. یه ذریح کوچک این وسط بود و جلو هم طرف قبله یه سالونی بود که واسه نماز مردم میرفتن اونجا، اینجا زیارت میکردن میرفتن اونجا. خیلی هم کم زائر داشت قبل از انقلاب، مگر ایام زیارتی که خود زوار لبنانی شیعیان لبنانی میادن، معمولا خیلی کم اونجا زائر میرفت. ایرانی هم که خیلی کم اون وقت برای زیارت از زینب و حضرت رقیه اقدام میکردن، خیلی اونجا خلوت بود. من یه سفر مشرف شده بودم توی حرم، وقتی زیارت کردم نشستم کنار دیوار، خادم اون بارگاه هم اونجا بود، کنار دست من نشسته و با هم حرف میزدیم، هیچکی هم نبود. گفت یه ایشون گفت که یه زائر ایرانی اومد، آذری زبان بود، اومد و یه ساک و چمدونی هم همراهش داشت، اومد و یه سلامی داد، شروع کرد به زبان آذری و ترکی حرف زدن با حضرت رقیه. گفت خانم، فامیلای ما و دوستان ما برای شما هدیه فرستادن، کادو فرستادن که من بیام اینجا تقدیم شما کنم، تو این ساک و تو این چمدونه. در چمدونو باز کرد، پر از اسباب بازی بود. یه دونه مثلا عروسک مرداش گوه اینو پسر عمون فرستاده، اسمشو برد گذاشت کنار زری. یه چیز دیگه مرداش باز نشونده گوه مثلا اینو پسر داییم فرستاده. سومی اینو همسایه همون فرستاده. همینجوره هی اینا رو چید اونجا. این خادمی که بغل دست من بود به من اعتراض کرد که اینجا جای عبادته، اینجا جای زیارته، اینجا اگه شما چیزی هدیه میخواید بیارید باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، باید زیارتنامه بیارید. اسباب بازی به چه درد اینجا میخوره؟ اینجا جای اسباب بازی نیست. این کارا چیه شما ایرانی ها میکنید؟ ایشون گفت من اونجا یه جمله ای گفتم به اون خادم، گفتم که خب تو حق داری، رسم ما ایرانی ها رو نمیدونی، با رسم شما مردم شام خیلی فرق میکنه. ما مردم ایران وقتی دختر بهانه بابا میگیره او رو با اسباب بازی آرام. اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده بابا همین که روپوش رو برداشت. تو بعضی مقاتل داره اول خافت و ساحت، ترسیدی بچه جیغ زد. تا حالا بابا رو اینطور ندیده، تا حالا سر بابا هیچ وقت محاسنش خونالود نبوده، پیشانیش شکسته نبوده. اما بعد این سر رو در آغوش گرفت، گذاشت رو دامن خودش، شروع کرد با سر بریده بابا حرف زدن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم در این سن من یتیم کرده. من الذی خفف شیبتک بدمائک، بابا به من بگو کدام ظالم محاسن تو رو با خون سر تو آغشته کرده. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو رو